بفرمایید. برای چند پیشرفت رو عرض کردم: یک، پیام شناسی. بله. دو، هنر پردازش پیام. سه، مخاطب شناسی. چهار، پرهیز از منفعت طلبی و داشتن اخلاص در این کار. پیام رسانی اخلاص میخواد. و نکته آخر این که همیشه تبلیغ، دعوت، پیام رسانی همراه با خیرخواهی باید باشه. حتی در خصوص دشمنترین دشمنان هم امام اگر قصد رسوندن پیام و دعوت دینی رو بهشون داشتن، هیچگاه از جهت خیرخواهی خارج نشدن. و چنین بود که ما میبینیم که امام همه اندیشمندان و همه گروه ها به سمت ایشون هجوم آوردن. بله. امام ما اختصاص به یک جناح نداشت، اختصاص به یک گروه نداشت، فراجناحی عمل میکرد در عین حالی که حق را تبیین میکرد.
بله، بسیار عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه، شسته و رفته و تمیز. شنیدیم پیش شرط های پیام رسانی و اطلاع رسانی رو از منظر ما محمد باقر علیه السلام. دست شما درد نکنه آقای عباسی، انشالله بخشای بعدی باز هم در خدمت شما عزیزان، شما کارشناس عزیز خواهیم بود. همه وجودش گستره دانش بود و انتشار آن امویان را به سطوح آورده بود. وارث دردهای کربلا و مظلومیت سرهای بریده و به نیزه رفته از مکر یزید بود. رسایی خطبه‌هایش لرزه بر اندام هشامیان جاه طلب می انداخت و اکنون زمین سوگوار است. سینه ها تاب اندوهش را ندارند و پشت آسمان از این داغ شکسته است. امشب بوی بهشت در فضای مدینه شناور است. امشب باید گفت خدا حافظ خورشید پنجم یا محمد ابن علی.
ترین غریب دیار مدینه بود، او آفتاب زهد و وقار و سکینه بود. تنها ترین غریب دیار مدینه بود، او آفتاب زهد و وقار و سکینه بود. ابواب نور از کلماتش گشوده شد، خورشید علم در دو جهان بی قرینه بود. ناناور همیشه هر کودک یتیم، ناناور همیشه هر کودک یتیم، بر شانه های خسته او جای پینه بود، بر شانه های خسته او جای پینه بود. آتش گرفته باغ دلش از شراره این سهم امام.
22:33 پنجشنبه شب، شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام، و شما شنونده ویژه برنامه از تبار نور هست.
قافله یادش نمی رود جز آفتاب نیزه، دگر محرمی نبود. هموار آسمان نگاهش پر از شفق، 70 و چند داغ شقایق به سینه بود. 70 و چند.
جابر جعفی نقل می کند: بعد از اعمال حج با جمعی به خدمت امام محمد باقر علیه السلام رسیدیم. هنگامی که خواستیم با حضرت وداع کنیم، عرض کردیم توصیه‌ای بفرمایید. حضرت فرمودند اقویای شما به ضعفا کمک کنند، اغنیا از فقرا دلجویی نمایند. هر یک از شما خیرخواه برادر دینیش باشد و آنچه برای خود می‌خواهد برای او نیز بخواهد. به گفته‌های ما و آنچه از ما به شما می‌رسانند توجه کنید. اگر دیدید موافق قرآن است، آن را بپذیرید و چنانچه آن را موافق قرآن نیافتید بر زمین بیندازید. اگر مطلبی بر شما مشتبه شد، درباره آن تصمیمی نگیرید و آن را به ما عرضه دارید تا آنطور که لازم است آن را برای شما تشریح کنیم. اگر شما چنین بودید که توصیه شد و از این حدود تجاوز نکردید، پیش از زمان قائم ما اگر کسی از شما بمیرد شهید از دنیا رفته است. هر کس قائم ما را درک کند و در رکاب او کشته شود ثواب دو شهید دارد و هر کس در رکاب او یکی از دشمنان ما را به قتل برساند ثواب 20 شهید خواهد داشت.
ای تمام روز خان ها فدای تو، ای تمام روز خان ها گریه کرده یک جهان با نوای تو، یادگار کربلا از بلا بخوان، تا کسی نزن شود دل برای تو، یادگار
علیرضا از باف گفته شهادت امام محمد باقر علیه السلام بر تمامی شیعیان آن حضرت تسلیت باد و یک بیت شعر برامون فرستاده. کسی که بود شکافنده تمام علوم، هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم.
تو نوه گره روز، ای که در دست تنگشتر او، چشم خیس تو نوه گره روز، ای که در دست تنگشتر او، حضرت باقر.
با سلام شهادت امام باقر تسلیه عرض میکنم، ایشالله که بتونیم شیعه خوب امام باقر باشیم. سید محمد صادق محمدی از گفت.
چند سالتونه؟
7 سال.
خدا حفظتون کنه. ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا.
زهر غم به جان تو میزند شرر، زهر غم به جان تو میزند شرر، میشوی تو راهی آخرین سفر، میروی و صادقت بیقرار و زار، بدرقه کند تو را با نگاه تر، میروی و صادقت بیقرار و زار.
رسول خدا اون کسی که خدا به او سلام میکنه، 124,000 پیغمبر همه در آرزو هستند که به او سلام کنن، فرمود ای جابر تو باید بمانی تا سلام مرا به باقر علم نبیین برسانی.
غرق نال شد بعد تو بانی گریه ها شد، روز خانه غم کربلا شد، بعد تو بانی گریه ها شد، روز خانه غم کربلا شد.
یک بار دیگه خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو. گفتگوی من رو شنونده باشید با حجت الاسلام و المسلمین عباسی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی. ما آقای عباسی راجع به جایگاه پیام رسانی و گونه های اون در زندگی معصومان امام محمد باقر علیه السلام خیلی اجمالی صحبت و گفتگو کردیم. پیش شرط های مبلغ بودن و پیام رسان بودن رو هم از منظر امام محمد باقر علیه السلام برامون گفتید، اما برسیم به ترفندها و ابزارهای پیام رسانی و تبلیغ در گفتار و رفتار امام باقر علیه السلام. این ترفندها چه چیزایی هستند؟
مقصود از ترفندها و ابزارها شیوه ها روش هایی است که امام باقر علیه السلام به کار می گرفتن. خب امام باقر علیه السلام از همه ظرفیت هایی که بشه یک نفر رو دعوت کرد و پیام خودشون رو، که در واقع پیام خودشون پیام الله بوده، پیام خودشون پیام قرآن بوده، بر جان او بنشونن استفاده کردن.
بله.
برخی از ترفندها روش های مد نظر حضرت رو سریع عرض میکنم.
به
عنوان نمونه عرض میکنم، حضرت از تشکیل جلسات عمومی و خصوصی پرهیز نداشتن. جلسات خصوصی گاهی اوقات در منزل خودشون تشکیل میشد، نه اینکه در بیرون مدرسه خاصی داشته باشن. اگر کسی ظرفیت یا نیاز می داشت دست او رو می گرفتن می آوردن در منزل، به صورت خصوصی پیامشون رو به اون منتقل می کردن. خودشون محدود به مجالس عمومی نمی کردن، در مجالس عمومی هم باز خودشون محدود به مکانهای خاص نمی فرمودن. هر کجایی رو میدان شهر اگر لازم بود حضرت اونجا پیام رسانی داشتن. اگر در مسجد رسول الله بود، مسجد کوفه بود، در منزل افراد بود، در موسم حج بود، هر کجایی که احساس نیاز می‌کردند محدودیت برای خودشون قائل نبودند. از ترفندها و باز ابزارهایی که مد نظر حضرت قرار می‌گرفت و نکته رو باید عرض بکنم این استش که حساس‌ترین لحظه‌ها رو حضرت رها نمی‌کردند. گاهی اوقات تو بزنگاه جای خاص باید خبر رو برسونیم. وسط دارالعماره که دور حضرت رو همه هم خلیفه و وزیران و امرا گرفتن، آیا اونجا بایستی پیام رو خفه کرد؟ نگفت، نه، حتی همونجا هم امام باقر علیه السلام میبینیم که به شکلی پیامی که باید مطرح بکنند و مطرح میکنند. ایجاد فضای مناظره و بحث آزاد در دوره امام باقر رواج خوبی داشت. امام هیچ کس رو که تقاضای مناظره و بحث آزاد با ایشون داشتن دست رد نزد و با همشون با کمال متانت مناظره و بحث آزاد داشتن. این از ترفندهای خوب ایشون هست. برخورد علمی از ویژگی‌های خوب حضرت هست، یعنی اینکه متناسب با فهم او دقیقاً با فرد بحث علمی کرد. کشیش مسیحی اشکال کرد، گفت سخت‌ترین سوالات رو می‌پرسم که ایشون رو جلوی جمع تضعیف بکنم، اما امام به گونه علمی مطابق با مبانی خودش باش حرف زد و جواب داد و او قانع شد، بلند شد، گفت یک کسی رو آوردید اینجا که به من اثبات بکنید که من نادانم و او داناتر از منه. لذا از برخورد علمی گریز نداشتن. جالب هست گاهی اوقات کمک کردن و مساعدت کردن و یاریگری بودن دیگران، نسبت به دیگران دستگیری کردن در بحرانی ترین شرایط، حضرت این کار رو انجام می دادن. دست یتیمی فقیری را می گرفتن، نیازمندی را می گرفتن و همونجا در این حال یک پیام توحیدی و معرفتی به اون منتقل می کردن. استفاده کردن از وسایل مشروع، اینکه انسان برای رسوندن پیام درست از هر طریقی نباید انجام بده. لذا می‌فرمودن که اگر می‌خواهید حتی کسی رو که مخالف شما هست نهی از منکر بکنید، اسم بهترین اسم او رو به کار ببرید، از زیباترین جملاتی که او خوشش میاد استفاده بکنید، نه اینکه بگید حالا او که دیگه همدین و همکیش ما نیست، نسبت به او هر تعبیری به کار ببریم جایزه. استفاده از تمثیل و تشبیه، عرض کردم هنرمندیست پیام رسانی. گاهی اوقات تشبیه میکردن برای اینکه نکته ای را منتقل بکنن به داستان یکی از انبیا، به یکی از صلحا یا برخی از گمراهان. لذا مواردی مثل این، استفاده از همه فرصتهای مکانی، همه فرصتهای زمانی، تأثیرگذاری بر همه، خود رو محدود به یک گروه نکردن، برخورد علمی کردن، کمک و مساعدت و دستگیری داشتن، به کارگیری وسایل مشروع، استفاده از تمثیلات و تشبیهات، اینها برخی از ترفندهایی است که به دلیل ضیق وقت سریع تونستم خدمت شما عرض کنم.
بسیار عالی، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما آقای عباسی، دست شما درد نکنه. انشالله ما یک بخش دیگه در خدمتتون خواهیم بود از باید و نبایدهای تبلیغ و پیام رسانی در سیره باقری، آثار و عوارض پیام رسانی درست و نادرست. انشالله صحبتاتون رو خواهیم شنید. ای دل شیعه چراغ تربتت، ای دل شیعه چراغ تربتت، دیده ها دریای عشق قربتت، ظلم دیدی در عیان و در خفا، ظلم دیدی در عیان و در خفا، تا شدی مسموم از زهر جفا. ای بجانت از عدو رنج و عذاب، هم به طفلی هم به پیری هم شباب. قلبت از زهر ستم گردید آب، قبر بی زوار تو در آفتاب.
روغم در جنگی چشم خوشید می دوزه، توی این همه بارور دلم برا طول می سوزه. روغم در جنگی چشم خوشید می دوزه، توی این همه بارور
خواستم شهادت امام محمد باقر و خدمت امام زمان و نایب برحقشون امام خامنه‌ای تسلیت هستم. ساله هم از بایدان
مالا سر تو نیست حبیبی، تو شهر جدتم قریبی، امام باقر قریبی های خادم و یه پرده داری نداری، این شبا حتی یه نفر زائری داری نداری. قریبی های خادم و یه پرده داری نداری، این شبا حتی یه نفر.
بسیار ممنونم از اینکه همچنان برنامه از تبار نور رو همراهی می‌فرمایید. وعده دادیم که بخش نمایشی برنامه رو هم تقدیمتون بکنیم و اکنون زمان این وعده فرا رسیده.
شمشیر گرانبهای خواهد شد.
آهای حسن، خداوند به کسب و کارت برکت و وسعت دهد مرد.
خدای من، تو هستی حکم؟
آری حسن، گویا در این چند سال که از مدینه دور بودم بسیار پیر و فرتوت شدم که اینگونه مرا می نگری.
سلام براتر.
و علیکم السلام زیات بصری.
چند از دیدارت شادمان گشتم ابن عتیبه. حکم برادر، بگو بدانم از چه رو به مدینه آمده؟
سالها بود که مولایم محمد ابن علی را ندیده بودم. خداوند خود گواه است که چه اندازه دلم به تمنای دیدار رخسارش اشتیاق داشت. حسن، بگو بدانم آیا مولایم ابا جعفر هنوز نیز در کوچه آل هاشم ساکن است؟
آری حکم،
گمان می بردم مولایم به واسطه تربیت شاگردان بسیاری که دارد تا کنون همسنگ والی مدینه به دارایی و ثروت دست یافته است.
خیال باطلی کرده ای حکم. آیا تو امام خیش محمد ابن علی را نمی‌شناسی؟ حاضرم سوگن یاد کنم از زمانی که وی را ترک کرده ای تا کنون نه خشتی بر خشت خانه‌اش افسوده و نه درهمی در کنار درهمی انداخته. اگر باور نداری خود به سراغ وی برو.
بیشک چنین خواهم کرد، زیرا که مدت هاست در معارف و فروع دین دوچار شبهات و مشکلاتی گشتم که به هر عالم و فاضل مسلمانی که در بلاد عراق و یمن و حبشه رجوع کردم از پاسخ به سوالاتم عاجز ماند. میدانم جز امام کس دیگری قادر نخواهد بود که وسواس این شبهات را از دلم بیرون کند.
برادر، اکنون اجره خیش را تعطیل خواهم کرد و تو را تا خانه مولای من همراهی می‌کنم.
خداوندا، خواب می‌بینم یا بیدارم؟ حسن، مگر تو نگفتی که در این چند سال امام هیچ خشتی بر خشت دیگر و درهمی بر درهم دیگر نیفزوده؟
آری
پس مرد، خود انصاف داشته باش. من باید سخن تو را باور کنم یا آنچه را که همکنون در خانه امام دیدم؟
من نیز خود در عجبم برادر.
حسن، پس حکمت آن حجره آراسته که مولای من درونش نشسته بود چیست؟ آن تن پوش فاخری که به تن کرده بود گواه آن است که امامان اندازه نیست که من و تو و دیگر مردمان مدینه گمان می بردیم به سادگی و قناعت روزگار نمی گذراند.
برادران، اندکی درنگ کنید. مولایم مرا در پی شما فرستاد و فرمود به شما بگویم فردا نیز به خانه ایشان بیایید.
فردا نیز در اینجا حاضر شویم؟
از چه؟ آیا از مولایت نپرسیدی که از چه ما دوتن را دوباره فردا به حضور میخواند؟
نه برادر، من تنها موظف بودم که خواسته آقایم را به گوش شما برسانم. اگر عمری باقی داشته باشم فردا در همین ساعت و همین جا منتظر شما خواهم بود.
باکی نیست، اما حکم، به گمان تو مولای من محمد ابن علی چه سخن ناگفته‌ای باقی گذاشته که قصد کرده دوباره ما را ببیند؟
نمیدانم.
خوش آمدید برادران، اکنون به حجره مولایم ابا جعفر وارد شوید. اینجا حجره مخصوص مولایم ابا جعفر است، منتظر بمانید تا من بازگردم.
خدای من، چه میبینم؟ چگونه میتوان باور کرد که حجره ای به این محقری، در حالی که از تمام متاع دنیا تنها حصیر پاره‌ای بر کف آن گسترده شده، از آن مولای من باشد؟
مگر تا کنون امام من را در احوالی برتر و بهتر از این دیده ای؟
آیا خود شما ما دو تن را دیروز به حجره ای از این خانه راهنمایی نکردید که آراسته و باشکوه بود؟
آری، وصف آن اتاق آراسته و آن هیبت فاخر کجا و این حجره فقیرانه کجا؟
مؤمنان خدا، اکنون آیا دانستید از چه مولایم ابا جعفر دوباره شما را به این خانه فراخواند؟
نه، هنوز در حیرت مانده ایم.
برادران، حجره ای که شما دو تن دیروز در آن بر امامتان محمد ابن علی وارد شدید، اسباب و لوازم زندگی فاخر و زیبایی را که در آن مشاهده کردید جمله از آن همسر مولایم است که به خانه شوهر آورده. مولایم به من خبر داد که دیروز در حالی این خانه را ترک کردید که به او و ساده زیستی و پرهیز از تجملی که شیوه امامان معصوم است بدگمان شده اید. به خدا که شما را دوباره به این خانه فرا نخواند، مگر آنکه غبار تردید و شبهه‌ای را که بر قلب‌هایتان نشسته بزداید.
آری، خداوند خود شاهد است که حقیقت جزان نیست که مولایم فرموده.
برادر، اکنون شادمان باش که علاوه بر یافتن پاسخ سوالات خود، حکمی دیگر از احکام اسلام را از امام خیش آموختید. اسلام زیاده خواهی و اسراف را به شدت نکوهش می کند. شک نداشته باشید که تجمل حلال هیچگاه بر مسلمانان ممنوع و حرام نیست.
از تبار نور،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت شهادت مظلومانه امام محمد باقر علیه السلام،
مروری بر بایدها و نبایدهای پیام رسانی و آثار و عوارض آن از منظر حضرت باقر العلوم علیه السلام،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
آقا اگر بخواید در مورد محاسن پیام رسانا، شبکه های اطلاع رسانی برامون بگید چی میگید؟
سرعتشون و دهکده جهانی شدنشون که سریع اطلاعات انتقال پیدا میکنه. قبلا هم چیزی نبود، یک نفر که میخواست به منابعی دسترسی پیدا کنه شاید چندین شهر و چندین استان و چندین کشور باید سفر میکرد. الان راحت در کمتر از صدم ثانیه خیلی اطلاعات راحت به ما میرسه. این سرعت و اینا خیلی عالیه.
خودت چه استفاده درستی میکنی از شبکه اطلاع رسانی؟
در مورد همون مبانی اصلیش باشه، مثلا حالا در مورد تبلیغ دین باشه، یه چیزای اصلی که الان ما متوجه بعضی از مطالب سیاسی بشیم. کانالی که بی‌طرفن واقعا، قصد غرض سیاسی ندارن، واقعیت رو میبینن، اینا رو استفاده میکنم. روشنگری که استفاده میشه، بصیرتی که داده میشه، این چیزایی که الان هست اینا خیلی به کارمون میاد.
به هر حال در دسترس ترن دیگه فضای مجازی. الان شما بخواید از یک ناحیه دیگه به یه خبری چیز بکنید، الان در فضای مجازی دیگه همه چی در جیب ما و در دستان ماست، وارد میشید به اون فضا، بعد همه خبرها آنلاین دستمونه.
چیزی که مربوط به خودمون هستش همین که توی مباحث و اصول دینی ورودهایی شده، این یکی از خوبیاشونه. یعنی ما خیلی خوبیا داره، نباید هم نادیده بگیریم انصافا. اینا میتونه اثر خیریه، بگیم برکات خیلی زیاد رو میتونه داشته باشه، واقعا میتونه داشته باشه.
الان تقریبا دیگه کوچکترین خبر راجع به هر کی باشه زود منتشر میشه. یه جهتش خوبه، یعنی همه در واقع تو اتاق شیشه ای هستیم، یعنی زود خبرها در واقع رسانه میشه، در اختیار مردم قرار داده میشه، حالا که مسئول باشه که با زودتر مدیری باشه و دیگران فرقی نمیکنه. مثلا این جهتش خوبه که زود مردم با خبر میشن، حالا چه خبره، مثلا فرض کنین مثبت باشه چه خبر منفی باشه. ولی یه عیبی هم داره که ما برخیزا اگر خبرها زود مطلع بشه باعث ناامیدی مردم میشه. مثلا فرض تو خیلی چیزایی در واقع این اتفاقاتی تو کشور میفته راجع به اینها رو در واقع باید کاملا کارشناسی بشه. آیا مثلا فرض کنید این به تاثیرات روانی مثلا برای جامعه میگذاره یا نه، اگه جهت منفی باشه خب خیلی لازم نداره مطرح بشه که. مثلا از این جهت خیلی مهمه که مثلا فرض کنید راجع به مثلا مفاسد اخلاقی هست، خیلی نباید رو بشه. اون در اسلام اینو تاکید شده که اینها رو با مثلا مسائل اقتصادی خیلی متفاوت هست. اینا شیوه هاشو با در واقع اون افرادی که میخوان بنان خبر یا بنان تبلیغ مطرح بکنن یا بحث مطرح بکنن تفاوت با هم دیگه قائل هست. اینا رو در واقع باید حتما مواظب باشه.
شنونده رادیو معارف هم هستید؟
بله، گوش میکنم با بحثا رو دنبال میکنم. توی ماشینم وقتی در واقع خانم دارم میشم رادیو معارف استفاده کنم، چون مطالب علمی هست.
درسته؟ بله. نظرتون چیه؟
خیلی خوب هست، ولی خب خیلی جاها هنوز برخی استانا که آدم سفر میکنه خب بالاخره اونجا با مردم آره کم تر میشه. ولی خیلی خوبه، عالی و علمیه. موافق باشید.
خدا نگهدار.
موافق باشید.
همونطور که شما شنوندگان هم شنیدید، پیام رسان ها محاسن زیادی دارن و شاید فراگیری اون در عصر کنونی به همین دلیل محاسنی باشه که پیام رسان ها و پیام رسانی داره. اما باید بدونیم که در کنار این محاسن معایبی هم برای این پیام رسان ها متصوره که همواره باید مراقب اونها باشی. از اینکه تا پایان این گزارش با من همراه بودید متشکرم.
یا آل بیت النبی السید العربی لكم مددت يدي ففرجوا كربي.
بسیار ممنونم از همکار عزیزمون که این بخش رو هم اجرا کردند و دوست عزیزمون آقای سروی گزارش رو تهیه کردند. در خدمتتون هستیم و آخرین بخش گفتگوی خودم رو خواهم داشت با حجت الاسلام و المسلمین عباسی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی. آقای عباسی، همونطور که به مردم عرض کردم در پایان بخش قبلی، میخوام در این بخش از باید و نباید های پیام رسانی و تبلیغ در سیره باقری علیه السلام برای ما بگی. در اون اصول حاکم برای مبلغ و یه پیام رسان چی هست؟ بعد عوارض پیام رسانی خوب و بد رو هم برامون بگید. هرچند فرصت کمه، حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم، در خدمتتون باشیم.
انشالله. خیلی بایستی کوتاه و جامع عرض بکنم. یکی از مهمترین نکاتی که در بایدها و نبایدهای تبلیغ و پیام رسانی در سیره امام باقر میتونم اشاره بکنم، توجه به منشأ و منبع خبر و پیامه. طبیعتاً بهتره که انسان اگر پیامی میخواد بگه از متقن‌ترین و غنی‌ترین منشأ و منبع استفاده بکنه. لذا میبینیم که امام باقر علیه السلام اصرار دارن بر این که من حتما سخنانم رو منسوب به پیامبر اسلام ذکر میکنم. این حدیث رو برای شما میخوانم، در کتاب بصایر و درجات آمده، حضرت فرموده است که ای جابر، به خدا سوگند وقتی ما برای مردم سخن و حدیث میگوییم اگر از جانب خودمان باشد، یعنی این پیام مال خودم باشه، از خودم بخوام حرف بزنم، یقینا تباه و نابود خواهیم شد، ولی برای مردم سخنانی را بیان میکنیم که برگرفته از احادیث نبوی است و از بزرگان و پیشینیان به ما به ارث رسیده است و این سخنان را آنچنان نگهداری میکنیم که مردم طلا و نقره خودشون را نگهداری میکنن. پس خیلی مهمه. حضرت برای مردم داره میگه با اینکه من محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب هستم، اما بازم میخوام خبر بدم منشأ و منبع موثقم رو که پیامبر اسلام هست میگم. یا حتی بالاتر حضرت میفرماید که از من منبع خبرمو بخواهید، و بعد میفرماید منبع هم بهترینه. هنگامی که برای شما حدیثی گفتم، این حدیث هم در کتاب الکافی شریف آمده، اگر برای شما حدیثی نقل کردم